نیروهای روسیه در اوکراین آشکار می شوند. روز 5 اپریل پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از منبر شورای امنیتی سازمان ملل متحد گفت که ارتش روسیه بعد جنایت های جنگی سنگین ترین راه داد که از زمان جنگ دوم جهان دیدن نشده است و از شورا خواست که روسیه را به جوابگری کشد. بعد این روز 7 اپریل در یک آوازدهی مجمع کل سازمان ملل متحد روسیه را از عضویت در شورای حقوق بشر بیرون کرد. در تاریخ این حد باری دوم است که چنین قراری قبول می شود. در این جلسه اکثریت از دهشت‌های یاد آوردند که در شهری بوچا روی داده است. نیروهای روسی تا هفته گذشته در بوچا بودند. مردم گفتند شاهد کشتارهای بی‌رحمانه و شکنجه شدند و گورهای دسته‌جمعی آشکار شد که در آن ساکنان موکی کشته شده را گور کردند. روز 8 اپریل در نتیجه حمله های موشکی روس‌ها در ایستگاه راه آهن شهری کراماتورسک واقع در شرق اوکراین بیش از 30 نفر کشته و بیشتر از 100 نفر مجروح شدند. رهبران اوکراینی پیش بینی میکنند که با ترک بیشتر نیروهای روسی در شهر و مناطق زیر نظر آنها قرار داشته وحشانیت بیشتر آشکار می شود. بعد بیرون شدن روسها بناهای خراب و ولنگار شده، کوچه و ماشین های ترکیده و هم جسدهای ساکنان موکی آشکار می شوند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه حربی ولایت ختلان سرژانت صدیق صدولیف را در مرگ سرباز میرعلی باقیف 20 ساله به 13 سال زندان محکوم کرد. پیوندان سرباز میگویند علیه دو افسر قسمی حربی 0507 نواحی همدانی به دادگاه شکایت خواهند نوشت که نتوانستند پیش راه سرژانت را بگیرند که کار به مرگ میرعلی جوان کشیده نمیشد. از دادگاه حربی ولایت ختلان گفتند که مرافع در قسم حربی با اشتراک پیوندان سرباز فوتیده و فرماندهان و سربازان قسم حربی صورت گرفت و عیبدار شونده به 13 سال زندان نظام سنگین محکوم شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کلدیار باقیف پدر سرباز فوتیده میرعلی باقیف روز 8 اپریل به رادیو آزادی گفت نسبت به حکم دادگاه شکایت ندارد، ولی علیه دو کماندر قسم حربی و یک سرباز دیگر که پرونده باز شده بود به جزا ماندند.
من راضی نیستم این بوده چیوی که من فرزند من نیافتم. بیکارو فرزند من برده کشتندم اینجا. همه افسراش شنوندن در کار. همه نوی وای کرن در کار برادر. یعنی خیلی خطی نمیشه. بیس بدر اومدنی دیرین سورال بود بیس بدر اومد.
ویچ پیش از ارمی چکار میکرد؟ ما خویشاوندان 10 نفر در مرافع دادگاهی شرکت داشتیم و حالا از دو کماندر قسم حربی راضی نیستیم که در وقت لتوکوب میرعلی در سیمخانه حضور داشتند، به چشمانشان دیدند اما پیش راهی او را نگرفتند. میخواهیم آنها به جزا کشیده شوند، میگوید پدری سرباز فوتیده. عیبدار کنندی دولتی از دادگاه در نسبت عیبدار شونده 14 سال و 8 ماه خواسته است. قبلا فیروز رجب‌زاده دادستان حربی منطقه کولاب روز 2 فوریه گفت معین گردید که کماندر زینه اول سرژانت خرد باقیف را لتوکوب کرده است. دو ضربه زده است، یک ضربه به دل میرسد و سرباز وفات میکند. حالا وابسته به این حالت به ماده برآمدن از حد وکالت های خدمتی که باعث مرگ گردیده است پرونده جنایی آغاز شده، گمانبر به حبس گرفته شد. آنها میگویند سرباز فوتیده ماه می سال گذشته از کمیسریت حربی شهر پنجکن به ارتش فرستاده شده تا روز فوت در دیدبانگاه مرزی ناحیه فرخار خدمت میکرد. او شب 17 ینور فوتیده جسدش را 19 ینور در شهر پنجکن دفن کردند. پدر سرباز فوتیده گفت میرعلی میخواست مهندس راه شود و در آموزشگاه راهسازی تحصیل داشت. وقتی به ارتش رفت زنگ زده گفت که برگشته تحصیلش را ادامه میدهد، ولی به این فاجعه روبرو شد.
خب با امیدیم گفت دولوگو مخلوق الارمی از گوشت روامگر با رفته هم مکتب اومده اون دولو مخونمو با گشت کرد باز زندگانی میکنم با خونه میکنم باز دام میگیرم همیست و گفتوای کرد.
حامیان حقوق سربازان در تاجیکستان میگویند در اکثر حالات در قسمای حربی نوسکران مورد لاتکوب و زوراوری قرار میگیرند. مناسبت غیر آیین‌ناموی در قسمای نظامی به گفته آنها به یک روند معمولی تبدیل شده است. مقامات میگویند سالهای اخیر نظارت در قسمای حربی سخت‌تر و مواردهای بدرفتاری در مقایسه با گذشته کمتر شده است. اثبات دلیل مهتر سالاری یا بدرفتاری به نو سربازان به قول دلربا صمد و رئیس سازمان دفتری آزادی های شهروندی دشوار بوده، حتی در حالت مرگ سرباز نیز کم رخ میداد که شخص گناهکار به جوابگری کشیده شود. در یک سال از 10 تا 15 پرونده جدی به مثل به خودکشی رسانیدن و کشتار سربازان را داریم. حالت های هم هست که سرباز باید به علت آسیب جدی گرفتن در قسم حربی نگاه داشته نشود. فکر می کنم قضیه و پرونده های زدی دیگر در چهار دیوار قسم حربی نگاه داشته می شوند، می گوید رئیس سازمان دفتر آزادی های شهروندی دلربا صمدوا.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی پاکستان روزی پنجشنبه 7 اپریل پارلمان پراکنده شده این کشور را برقرار کرد و دستور داد که پس از یک هفته بی‌سرنوشتی درباره طرح ناباوری به نخست وزیر این کشور رای دهی برگزار شود. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. قرار بود نمایندگان پارلمان پاکستان روز یک شنبه 3 اپریل درباره طرح ناباوری به عمران خان سروزیر آن کشور رای دهی کنند، اما معاون پارلمان که مخالفان را به دست داشتن در یک توطئه با یک قدرت خارجی برای برکناری رهبری پاکستان متهم کرد، مانعی برگزاری رای دهی شد. در پی روز 3 اپریل عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان در پاسخ به درخواست نخست وزیر عمران خان پارلمان این کشور را پراکنده کرد. عمران خان خودی همان رو در سخنرانی تلویزیونی گفت از رئیس جمهور میخواهد پارلمان و 4 مجلس ایالتی را پراکنده کند. پاکستان از 4 ولایت عبارت است. عمران خان افزود پس از آن حکومت سرپرست تشکیل شده تاریخ انتخابات را تعیین می کند تا با گفتش مردم در مورد آینده خود تصمیم می گیرند. این اقدام به این معنا بود که انتخابات باید در حدود 3 ماه برگزار شود. همه 5 دادرس در دادگاه عالی پاکستان روز 7 اپریل اعلان کردند که پیشگیری از این رای دهی و بعدن پراکنده کردن پارلمان خلاف قانون اساسی است. بر این اساس دادگاه دستور داد که روز شنبه 9 اپریل در پارلمان رای دهی برای ناباوری به عمران خان باید برگزار شود. عمر عطابندیال دادستان شهر اسلام آباد اعلان کرد که بر اساس دستور دادگاه عالی در صورت رای ناوردن عمران خان نخست وزیر نو باید در زودترین وقت انتخاب شود. به نظر می رسد تصمیم دادگاه عالی پاکستان به یک هفته ناآرامی سیاسی در این قدرت هسته ای جنوبی آسیا پایان دهد. این کشمکش سیاسی در هفته اخیر با بحران در کشوری تا اندازه دموکراسی در جهان اسلام دامن زد و باعث شد تا پول ملی پاکستان در برابر دلار به پایین‌ترین حد خود سقوط کند و بانک مرکزی این کشور برای کاهش تورم افزاینده دست به چاره‌های بی سابقه بزند. پراکنده کردن پارلمان پاکستان در حال صورت گرفت که اکثریت اعضای آن علیه نخست وزیر بودند. از سوی عمران خان و همچنین نایب رئیس پارلمان این وکیلان را متهم کردند که با توطئه خارجی با رهبری آمریکا در پی برکناری نخست وزیر هستند. آمریکا این اتهام را رد کرده است. نخست وزیر پاکستان میگوید آمریکا از سفر اخیر او به مسکو و موضع گیری های درباره آمریکا ناراضی است و قصد دارد او را از قدرت بیرون کند. کاخ سفید و وزارت کارهای خارجی آمریکا ادعای عمران خان برای تغییر حکومت در پاکستان را رد کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیرمحمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیرمحمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیرمحمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیرمحمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیرمحمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیرمحمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینتای هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که از این
اثر فکری یا کی ها نقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت و خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز بیبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکت متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتان رو گپ زنید در همین برای مرد از طرف مقامات و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنید که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب ببینید در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوم بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی به صفحه های خودم به نامه رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جایی مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، اکنون وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما در
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو برو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نو بسبانو، حتی اگر به راهبر دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است. ولی خدا نکند روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند. یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، عمر بی نصیبی. قصه نخور مسافه، اونجا هوا که بد نیست، اینجا ولی آسمون.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
لولیتا بوران در تاجیکستان میخوان با اوهیستگی از طالبندگی دست بکشند و فرزندانشون رو به مکتب جلب کرده زندگی خود رو در آینده از راه دیگر تامین کنند. حالا که در تاجیکستان هزارها نماینده قومی لولی به سر میبرند، میگویند دیگر تامین زندگی از کسب بابایی برایشان چندان آسان نیست. آنها میگویند حالا که همه تلاش رو برای تغییر دادن شیوه زندگیشان انجام میدهند، باید توجه حکومت های محلی به آنها نیز بیشتر شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی ارائه میکنم. خانواده سفر حیدرف در محله ارغوان ناحیه ورزاب زندگی خود را نه با طالبندگی بلکه در گذشته از حساب کار در کارخانه دولتی و حالا از مهاجرت پیش میبرند. معمولا لولیتا بوران در تاجیکستان با طالبندگی روز میگذرانند که به گفته خودشان کسب بابگی است. اما این مرد میگوید شیوه زندگیش از خانواده های دیگر تفاوتی زیاد ندارد و گفت زمانی که همتبارانش زندگی خود را از طالبندگی پیش میبردند، او به خدمت حربی رفت و بعد بازگشت کار را در شرکت دولتی تاجیک نفت شروع کرد. بعدا مکتب رانندگی خوانده سالها در این اداره دولتی راننده بود. حدود 27 سال در این نهاد کار کرده است و میگوید با همکارانش مثل برادر بودند. سفر حیدرف روز 8 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت پسرانش هیچگاه در دست خلطه و طالبندگی نکردند، بلکه بعد ختم سنف 9 مثل هزاران خانواده های تاجیک برای کار و دریافت پول به مهاجرت رفته و زندگیشان را از این حساب پیش میبرند. دخترش نیز با مرد تاجیک ازدواج کرده، حالا در یکی از بیمارستان های پایتخت فروش است. سفر حیدرف با فرق از دیگر لولیتا بوران حادثه های جهان را نیز پیگیری میکند. او میگوید تحریم ها علیه روسیه به زندگی آنها هم تاثیر گذاشته است.
چون ما وقت کاخبال بسیار کار کرده اگه باشم، ما همین تاجیک نفت کار کردیم، یعنی آبروی ما هم ساز بود، همیز در همش حرمت ایزد میکردن. انا خیلی این زوره داشتیم، من خیلی مجبور شدیم، بچه ها دو تش در رسیه در پیشتر پول روی میم، خود یک پول روی کندشون باز میشه لگه های حالی خیلی وقت میشه روی نکردیم. همین همین کبای بگم، بچه ها خواهی بگم که همین خیلی جنگ تلطف شده میگم خیلی در اوکراین در بگفتم خیلی که همه در تاثیر داره نه یک موده همه در
سالهای اخیر شیوه زندگی بیشتر از لولیتا بوران زیاد تغییر کرده است. برای مثال اکثر والدین تلاش دارند فرزندانشان صاحب خط و سواد باشند، پسرانشان در قواهای مسلح خدمت میکنند، در انتخاب عروس و داماد هم خلاف شکنی کردند. از حساب فرزندانی مردم محلی برای بچه هایشان عروس و داماد انتخاب میکنند و حالا از هر یک اویله تا 4 نفر برای کار و دریافت مبلغ در روسیه مهاجر هستند. سبوحت سنگ و ساکن محله ارغوان ناحیه ورزاب هم که مثل دیگر زنان این قوم قسم زیادی عمر خود را با جمع‌آوری نان از پشت در مردم و تامین شوهر و فرزندان سپری کرده است، چند سال پیش با خواهش پسرانش خلطه گداییش را دفن کرد. حالا زندگی خانواده بزرگی و از حساب پسران مهاجرش پیش می‌رود. او میگوید همه گونه بحران مالی در روسیه به زندگی آنها نیز تاثیر می‌گذارد. به گفته این زن، تورم روبل روسی و سامونی و در پی آن بالا رفتن قیمت محصولات خوراکه و مال و کالای نیاز مردم آنها را هم نگران کرده است.
کمپر 972 به در آمدیم، پر شدیم، پوچا کار نمیکنه، یه روز هست یه روز نیست، ای بچه هم یک جا کار نیه، همین بچه ها کمتری اردم کنه زندگی ما پیش میره، هر از 3-4 تنگت یعنی پیش میره بچه هم.
اگرچه با افزایش مهاجرت مردان لولی وضعی زنان کما بیش سبک شده است، هنوز هم زنان زیاده در این قبیله در تامین روزگار نقش کلیدی دارند. به فرق از سالهای پیش در برابر پسران لولی هم اکنون دختران هم به تحصیل جلب می شوند. زنان و دخترانی که به قبل خودشان به دشت یعنی به طالبندگی می روند می گویند حالا این کار سخت‌تر است و از این خاطر تلاش دارند نسل نو صاحب خط و سواد شوند. سبوحت سنگوا می گوید که می خواهند در برابر تلاش های آنها توجه حکومت های محلی نیز برای این قشر بیشتر شود. نسل نورس جامعه لولیتا بوران هم می خواهند در مکتب تحصیل کرده و آینده صاحب جای کار شوند. امین جان برهانوف حالا در صنف 4 می خواند. او می گوید آرزو دارد میلیسه شود. وای از تحصیل در مکتب خوشحال است، اما اقرار می شود که گاهی دیگر بچه ها به حالش می خندند. با همه تفاوت در بعضی پهلوهای زندگی و اولاداری، قشاقی، سرفرزندی و طالبندگی، آرزوهای زنان و دختران این قبیله از زنان دیگر در تاجیکستان فرق زیاد ندارد. آنها هم میخوان زندگی خوب و تامین و کاری مناسبی داشته باشند. حالا با این هدف برخی مثل زنان تاجیک همراه با شوهران خود راه مهاجرت را پیش میگیرند. هزارها نماینده قمیلولی در ورزوب پنجکنت و حصار وحدت واسی و جلال الدین بلخی به سر میبرند. با قبل تاریخ نگاران لولیون 5-6 عصر پیش از هندوستان به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و کشورهای دیگر هجرت کردند. در هر دولتی که آنها سکونت کردند زبان